بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اصول فقه رو عرض میکردیم، رسیدیم به مباحث الفاظ و بحث حقیقت و مجاز بود که یه تتمه ای داره به عنوان حقیقت شرعیه. خب طبق نظر حضرت استاد که ما دیروز عرض کردیم در باب بحث حقیقت و مجاز، دیگه در واقع بحث حقیقت شرعی هم از همون کلام به خوبی روشن میشه، لذا ما وارد تفصیلی که آقایون تو بحث حقیقت شرعی به او شکل بحث کردن نمیشیم، منتها دو تا بحث دیگری که خالی از فایده نیست و در کلاس حضرت استاد بحثش مطرح شد رو عرض میکنیم تا این بحث هم تمام بشه. حقیقت شرعی همون جوری که مستحضر هستید فرع بحث حقیقت و مجازه، یعنی اگر ما ثابت کردیم که الفاظ یک معانی حقیقیه دارن و یک معانی مجازی، اون وقت بحث اینه که آیا شارع اومده این الفاظ رو برای معانی مخصوص به خودش وضع کنه، یعنی شما بگید یه عرف خاصی اینجا شکل گرفته باشه، آیا عرف خاصی برای این الفاظ شرعی شکل گرفته که در معانی مخصوصی به کار رفته باشه یا نه. بعد ملاحظه فرمودی در کفایه هم بحثش هست که اینا چه ثمره‌ای پیدا میکنه، که اگر قائل به حقیقت شرعی بشین اون وقت الفاظی که بدون قرینه در آیات و روایات به کار رفتن، که مثال مشهورش همین سل اندر رؤیت الهلاله، که ما صلات رو مثلا نبی مکرم اسلام فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونجا معنیش رو میفهمیم، یا اقیم الصلات اقامه نماز، میفهمیم که منظور صلات به معنای شرعی خودش هست. یا در بحث صدقه خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم، اینجا صل علیهم رو متوجه میشیم به قرینه همون خذ من اموالهم، میفهمیم که مراد دعا کردن هست و نماز به اصطلاح شرعی مد نظر نیست. اما در اینجا که بدون قرینه ذکر شده صل اندر رؤیت الهلال، اینجا یا منظور دعا کردنه یا مثلا پاشو دو رکعت نماز بخونه، کدوم یک مراده؟ اینجا گفتن اگه شما حقیقت شرعیه رو بپذیرید و تمام الفاظ رو باید حمل بکنید به معنای شرعی خودش، اما اگر نپذیرید باید به معنای لغوی خودش حمل بکنید. این ثمره‌ای که بیان شده. بعد در کفایه هم ملاحظه فرمودید که حالا اگر کسی آمد و حقیقت شرعیه رو پذیرفت، به همین جا هم باز مطلب تمام نمیشه، چون باید بتونه ثابت بکنه که این استعمال پس از وضع بوده، یعنی بعد از اینکه حقیقت شرعی شکل گرفته به ما این مطلب رسیده که سل اندر رؤیت الهلال، این تاریخش هم تاریخش باید برای ما احراز بشه. اون وقت چجوری احراز بکنیم؟ ملاحظه فرمودید که مرحوم آخون از باب استصحاب خواستن درستش بکنن، که اصل تأخر استعمال رو بیاریم یا اصل عدم نقل رو بیاریم و امثال اینها رو، که در کفایه همون مباحث ابتداییش همون جلد یکش اونجا ملاحظه فرمودید که ایشون مفصل این رو بحث کردن. منتها طبق مبنایی که ما از حضرت استاد نقل کردیم به این که اصلا ما در باب وضع، این وضع تعیینی تعیونی و امثال اینها رو ما ببینیم که شارع هیچ جا وارد این مباحث نشده، شارع استعمال کرده الفاظ بود، یعنی همون وضع استعمالی که از مرحوم آخوند ذکر شد باید بگیم شارع تماما الفاظ رو استعمال کرده. استعمالات شارع هم بعضی جاها به نحو، حالا مثلا شما بخواید تطبیق بدید با خود لغت ممکنه اونجا به حقیقت لغویه بتونید تطبیقش بدید، ممکنه بعضی جاها به مجاز تطبیقش بدید، اون تطبیق امر دیگری است. اما اینکه شارع الفاظ رو استعمال کرده، در مراد خودش اینها رو استعمال کرده، یعنی خواسته ما رو منتقل بکنه به اون چیزی که خواست خودش بوده، یعنی ما هیچ وقت شکی نداریم به این که الفاظی که شاعر به کار میبره در معانیه که مد نظر خودش بوده، کما اینکه بقیه متکلمین هم همینطورن، نه فقط شاعر به این شکل باشه. هر کسی که سخنی رو بیان میکنه میخواد از این الفاظ ما رو به مراد خودش برسونه و شنونده ها هم همینطوری هست. شنونده ها همیشه دنبال این میگردن که از کلام این شخص معانی رو بفهمن که اون اراده کرده بوده از اون الفاظ ما رو به اون معنا برسونه. لذا ما طبق این بیان شکی نداریم به این که الفاظ شرعی همشون بر معانی شرعی استعمال میشن، مگر اینکه شما دلیلی اقامه بکنید به این که اینجا معنای دیگری مد نظر شارع بوده. این طبق این بیان، منتها یک بحثی رو آقایون ابتدای مطلب میارن به این که الفاظ، این الفاظی که برای عبادات هست، آیا اینها، این الفاظ عبادات قدیمن یا حادثن؟ یعنی اصل بحث این حقیقت شرعیه از اونجا پیدا میشه. اینجا 4 احتمال میشه مطرح کرد به این که بگیم که هم الفاظ و هم معانی اینها یک معنای جدیدی بودن. یعنی مثلا الان ما میگیم لفظ صلات، این صلات سابق در ادیان دیگه در مذاهب دیگر نبوده و اسلام تازه این لفظ رو آورده و معناشون هم تازه آورده، صلات، صوم، حج، امثال اینها. خب این رو کسی قائل به این نشده و قبلش هم ما میبینیم که مثلا در دین یهود هست، در مسیحیت هست که اینها هم واژه صلات، صوم، امثال اینها رو دارن. مطلب بعدی اینه که بگیم که اینها الفاظ و معانی هر دوش قدیم بودن، یعنی هم این الفاظ در قدیم بوده و هم بر همین معانی. اسلام هم اومده از همونا استفاده کرد. در آیه مربوط به صوم که در خود قرآن هم هست که بله آیش یه لحظه از خاطرم رفت، به این که می فرماید که کما این که در ادیان سابق هم ما این رو قرار دادیم، برای شما هم همین صوم رو واجب کردیم. خب این از اینا متوجه میشیم به این که هم الفاظ هم خود معناش از قدیم بوده. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگیم که معنا حادث و جدیده، منتها این الفاظ قدیم بودن. یعنی این که نبی مکرم اسلام بگیم این الفاظ رو، الفاظ جدیدی رو به کار برده در یک معانی که سابقا بوده، یعنی اونها هم عبادت مخصوصه داشتن، اونها هم این که مثلا امساک بکنن از خوردن و آشامیدن داشتن، ولی این الفاظ رو در اسلام اومدیم یک لفظ جدیدی براش قرار دادیم. و اما 4 اینه که بگیم معانی قدیم بودن و در ادیان پیشین هم این عبادات بوده، منتها وقتی میگیم که الفاظ جدید، این الفاظ جدید یعنی اسامی جدیدی که شارع آورده، اینها رو برای نخستین بار شارع داره اینها رو استعمال میکنه و طبق این بیانم شما میتونید حقیقت شرعی درست بکنید. طبق این اگه بگیم، حالا 2 نظریه عمده اینجا وجود داره. نظریه اول اینه که قائل شدن به این که الفاظ و معانی اینها، اینا کاملا قدیم بودن. طرفدار قدیم بودن معانی بخوایم بشیم. صاحب فصول رو اگر ملاحظه بفرمایید که کتاب فصول صفحه 43 با این نرم افزارهای اصول، ایشون قائل به قدیم بودن هست. مرحوم آخوندم که ملاحظه فرمودید، آغازیان دوباره قائل به همینن، مرحوم امام هم در جواهر الاصول اگر ملاحظه بفرمایید جلد 1 از صفحه 253 به بعدش، ایشون هم قائل به قدیم بودن معانی شدن. مرحوم شهید صدرم در بحوث ایشون هم قائل به قدیم بودن هم. جلد یک صفحه 181 به بعدش ایشون ای بحث رو مطرح میکنه. منتها از طرفی بعضی دیگه نه، قائل به جدید بودن معانی شدن. میخوام بگن این معانی معانی جدیدی بوده که سابق نبوده و در شرع اسلام اینها اختراع شده و این الفاظ براش گذاشته شده، که حاشیه مرحوم مشکینی رو اگه ملاحظه بفرمایید ایشون نقد میکنه کلام مرحوم آخوند رو و بعد خودشون قائل به این شدن که نه اینها الفاظ جدیدی بود. یا محقق اصفهانی، مرحوم اصفهانی هم تو نهایت درایه‌شون ایشون هم باز به مرحوم آخوند ایراد گرفته و قائل به جدید بودن شده. مرحوم ناینی هم باز همینطور. آقای خویی هم دوباره نظرشون تو کتاب محاضرات رو اگر ملاحظه بفرمایید جلد یک صفحه 132 به بعدش ایشون قائل به این شده که نه این الفاظ عبادات اینها جدید بودن، از مخترعات خود شارع هستن. خب هر کدوم برای خودشون ادله آوردن به این که آیا این قدیم هست یا الفاظ جدید باشه. مستحضر هستید اگه ما اینها رو بگیم اینها قدیم بوده، اون وقت بحث حقیقت شرعی و لغویه اصلا دیگه بحث به جایی نخواهد بود. چرا؟ اینکه شما چه اینها رو بگید حقیقت شرعیه رو برای ثابت کنید، حقیقت شرعی منطبق میشه به همون حقیقتی که سابق بوده. یعنی در جایی که ما شک میکنیم اون وقت باید به همین حقیقت شرعیه برگردونیم، چون چیزی که عرف ازش میفهمیده غیر از همین حقایق شرعیه نیست، غیر از ایناست که باید برش دلیل آورده بشه. و بعدم یه نکته دیگرم اینه که مرحوم مثلا امام یا مرحوم آخون یا آغازی یا اینا نمیخوام بگن که مثلا صلاتی که یهود میخونه عین صلات ماست. اینا میخوام بگن صلات همون صلاته، منتها شارع مقدس در دین اسلام یک سری ممکنه شرایطی براش در نظر گرفته باشه، یک سری خصوصیاتی براش در نظر گرفته باشه، منتها اصل معنا رو تغییر نداده، اصل معنا همونی بوده که اونها داشتن. یا صوم همینطور، ممکنه حالا مثلا زمانش رو برای ما مشخص کرده باشه که از این زمان تا این زمان، یا یه چیزی مثلا به افتراتش اضافه کرده باشه، مده اصل صوم همون صومه. یعنی این ایراد رو نمیشه به این آقایون گرفت که بیان بگیم که ما میدونیم که نمازی که اونا میخونن شکل نماز ما نیست، یا این روایتی که از نبی مکرم اسلام از صلو کما رایتمون اصلی، حضرت در واقع شرایط و خصوصیات نماز رو مثلا شکل رکوع، شکل سجود یا در اذکارش به چه نحو باشه اینها رو آموزش دادن. اون در اصل این که نماز خوانده میشه بر همون حقیقت خودشه. خب این آقایون به یک سری از آیات تمسک کردن، مثل همون آیه صوم که عرض کردیم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که فرموده قبل از شما هم به همین شکل بوده. یا مثلا در آیه مربوط به حج، از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن امیر، عبادت حج رو میخواد اشاره بکنه که از زمان حضرت ابراهیم این امر رایجی بوده، وجود داشته. یا مثلا در مورد نماز، زکات اینها میفرماید حضرت عیسی هم ما او رو وصیتش کردیم، اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا. ایشون هم نماز داشتن، زکات داشتن و توصیه کردیم به اینکه اینها رو داشته باشه. پس اینا نشون میده که از اختراع خود اسلام نیست. یا مثلا اوحینا الیهم، یعنی به انبیاء الهی، فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات، به همه انبیا میفرماید ما اینها رو امر کردیم که این کارها رو انجام بده. و از امثال اینا که زیاد هم از در آیات قرآن ملاحظه میفرمایید که اینا نشون میده که اینها از قبل بوده. اما گروه دوم که مرحوم آقای ناینی و آقای خویی و محقق اصفهانی اینا باشن، اینها هم برای خودشون ادله ذکر کردن. اینا میگن که اگر این ماهیات قبلا هم بوده ولی ما میبینیم مثلا بین نمازی که اسلام گفته با نمازی که مسیحیت گفته اینها خیلی با هم دیگه فرق دارن، چه از حیث کمیتش، چه از حیث کیفیتش. خب این اختلاف ها موجب میشه که اصل معنا و مفهوم ماهیت رو ما بگیم با هم دیگه فرق دارن. یعنی ماهیتی که این در اسلام جعل شده قطعا این قبلا نبود، این ماهیت جدیدیه، نمازی که در اسلام در اقامه میشه. کما اینکه شما میبینید اگه کسی مثلا داره نماز میخونه، کسی از ادیان دیگه ببینه از شما سوال میکنه که این داره چه کاری انجام میده، یعنی منتقل نمیشه به اون معنای نماز. و این رو مشاهده فرمودید که مرحوم آخوند در کفایه به اینو جواب دادن که مجرد اینکه مثلا اختلاف باشه بین نماز و حجی که تو اسلام هست با ادیان گذشته از حیث اجزا و شرایط، این موجب اختلاف در ماهیت که نمیشه. شما حد اکثر میتونید بگید که اختلاف در مصداق دارن، اینا مصداقن، دو تا مصداق مختلفن، ولی اصل حقیقتشون قطعا یه چیزه. حقیقت اینها با هم دیگه مختلف نمیشه. شما مثلا دو تا انسان، یکی سفید پوسته مثلا کوتاه قده، یکی سیاه پوسته بلند قده، اینا تفاوت ظاهری زیادی با هم دیگه ممکنه داشته باشن، ولی در اصل انسانیت که اینا یکی هست، شما این باعث اختلاف نمیشه. ایشون خواستن بگن که بعد مرحوم آخوند یه شاهدم اونجا ذکر میکنن به این که مثلا در خود اسلام ما میبینیم که شما میگید نماز، خب نماز یک حقیقت واحدیه، منتها شما نماز غرقا رو الان چجوری با نماز یک آدمی که داره تام الاجزاء و شرایط نمازشو میخونه، این دوتا رو چجوری میگید هر دوشون نمازن؟ این به خوبی روشن میکنه که شما حقیقت نماز که اون ارتباط معنوی با خداست که از صلات و قربان و کل تقیین و امثال اینها، اون مد نظر شماست، وگرنه نماز غرقا هیچ شباهت ظاهری در حتی شرایط و اجزا و اینها با نماز یک انسانی که داره نمازشو به شکل کامل اقامه میکنه با اون نداره. اما این آقایون دوباره جوابهایی به این مطلب دادن که بحثا دوباره خیلی مفصل میشه. شما میتونید کتاب اجود و تقریرات مرحوم آقای نائینی رو جلد یک صفحه 34 به بعدش، ایشون اومده از همین کلام مرحوم آخوند رو نقل کردن و بعدم جوابهایی خواستن بهش بدن که مطلب خودشون رو ثابت بکنن که این چیز جدیدی هست. بعد آقایون طبق مبنایی که مرحوم آقای خویی و آقای نائینی و امثال اینها رو اگه بخوایم بپذیریم، اون وقت بحث دیگری مطرح میشه که حالا این حقیقت آیا شرعی است یا متشرع است. یعنی خود شارع در ابتدای امر اومده اینها رو برای یک معنا قرار داده، یا اینکه نه، اینها بر اثر کثرت استعمال بعدیها در زمان بعد اومده ای اتفاق افتاده که ثمرش هم میشه همون جایی که اول عرض کردیم، یعنی در تاریخش شما باید تاریخش رو بتونید ثابت کنید که این لفظی که آمده تاریخش، تاریخ صدورش، صدور این روایت یا نزول این آیه، این قبل از حقیقت نبوده، بعد از حقیقت شرعیه بوده. یعنی بعضی که حقیقت شد این استعمال شده، حالا یا نازل شده یا صادر شده و به ما رسیده. ثمرش تو اونجا میشه که اگه ما حقیقت متشرعه رو بپذیریم و حقیقت شرعیه ثابت نشه، اون وقت الفاظی که مربوط به نبی مکرم اسلامه اینا قاعدتا باید همر بر معانی لفظی خودش بشه. محاضرات اجود و تقریرات این رو بحث کرده، محاضرات هم جلد یک از صفحه 130 به بعدش هم ایشون اونجا هم این مبحث رو آوردن. منتها جنبندی بخوایم عرض بکنیم به این که بر مبنایی که خود حضرت استاد نقل کردن، ما نیازی به این مباحث نداریم، کما اینکه ادله‌ای که آقایون مشهور ذکر کردن مثل مرحوم آخوند و دیگران آوردن این بحث رو، اونو هم ادله محکمه میدونیم که این الفاظ بیگانه نبوده عرف از اونا. و همونجوری که سابقا هم عرض کردیم، شارع مقدس معانی که نزد عرف بوده اینها رو جابجا نکرده، منتها از همونها استفاده کرده، اینها رو در معانی بلندتری به کار برده، معانی رو در واقع ما رو منتقل کرده به یک سری معانی بلندتر. یعنی نمازی که همون بحث ارتباط با خدا باشه، این رو بشر باش آگاه بوده توسط ادیان قبلی، منتها اینکه به چه شکل حالا این ارتباط رو برقرار بکنه، این به چه نحوی باشه، آداب و خصوصیاتش و اینها به چه شکله، در دین اسلام توسط نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین این شرایطش برای ما نقد شده. لذا اگه بحث ترتب معانی و ارتباط بین معانی رو در نظر بگیرید، اصلا نیازی نیست شما این الفاظ رو هی زیر و رو بکنید که حالا در لغت به چه معنا بوده، در غیر لغت به چه معنا بوده، در لغت‌های دیگه یا ادیان دیگه به چه معنا بوده. ما فرض اول یک اینه که ما میدانیم شارع مقدس قصد داشته با این الفاظ ما رو به معانی منتقل بکنه، این یک. فرض دوم اینه که ما میدانیم که شارع مقدس الفاظ و عرفی مردم رو تغییر نداده، اونها رو پذیرفته. فرض سوم اینه که شارع دقیقا مطابق با عرف مردم صحبت نکرده، اونها رو استخدام کرده برای اینکه به معانی بلندتری برسونه. چون اگر فرض بر این بود که این الفاظ کاملا منطبق بر معانی نزد مردم بود، که لازم نبود اصلا دین جدیدی بیاد. اینکه دین جدیدی آمده، این خودش نشانگر اینه که خواسته ما رو به یک سری معانی جدیدی منتقل بکنه. منتها این معانی جدید لزوما به این معنا نیست که الفاظ سابق رو به شکل حقیقتش تغییر بدیم. همین کلامی که از مرحوم آخون شاهد آوردیم به این که نماز همون نمازه، منتها نماز قرقا و نماز دیگری رو شما اینها رو دو تا حقیقت نمیدونید، اینا رو یک حقیقت حساب میکنید، منتها مصادیقش میگید متعدد. در الفاظ شرعی هم به همین شکل است. این تا اینجا بحث حقیقت شرعیه. یک بحث دیگر باقی مونده و اون بحث خطابه که آقایون مشهور ندارن. بحث در کفایه هم این بحثش ذکر نشده، منتها در قوانین هست و سابق از قوانین هم در کتاب قدما از جمله کتب مرحوم علامه حلی و دیگران هم هست. این هم انشاءالله عرض بکنیم دیگه مباحث الفاظ تمام میشه تا وارد مباحث امر و نهی بشیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.